الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المؤلف رحمه الله المسألة السادسة التي هي مسألة الاقتصاد. مسألة قبلي بحث رفتار و برخورد تو جامعه، حالا با هم دیگه یه طرف، با مردم، با هم دیگه شخص، با خانوادهش، با حاکم، این انواع برخورد بود که تموم شد. الان مسئله اقتصادی هست که جز بحرانهایی که شرع و دین اومده براش راهکار گذاشته. راهکار انحراف در عقیده توحید بود، عقیده بود، عمل بود. راهکار ظلم خوبی بود، عفو بود، گذشت بود، بحث عدالت بود، انسان عادل باشه. مسئله ششم اقتصاده. اقتصاد با توجه به قانون شرع خدا، با توجه به اون حلال حرامی که خدا گذاشته، چون اگر انسان مرتکب حرام بشه خود به خود اقتصاد در بحران میفته. شرع آمده این بحران رو حل بکنه. اگر قرار باشه که هر تاجری بخواد قرضی بده، در مقابل قرضش سود بگیره، اون فقیر بدبخت که جوب میگیره، فقیر بدبخت کار بکنه که اون تاجری که پول داره پول بخوره، سود پولشو بخوره. اینها خلاف شرع خداونده، چون اون فقیر فقط باید تلاش بکنه که اون تاجر سیر بشه، هرچند که معضلات دیگری هم خواهد داشت، یعنی خود رواخاری معضلات دیگری خواهد داشت، اتکال و بیکاری و سستی و تنبلی و گوشه‌نشینی و انزوا و اینا همه توش هست. طرف پول گذاشته تو بانک کارم نمی کنه. ما دیدیم بیشتر مردمون، کسانی که مثلا حقوق بگیرن، معلم بازنشسته میشه، بعد میشینه تو خونه حقوق میگیره، بازنشستگیش به مرور زمان تو فکر میفته، هی میگه دستم درد میکنه، پام درد میکنه، از این دکتر به اون دکتر، یه حالت افسردگی، یه دلگیری، یه خستگی و یک دلسردی بهش دست میده، روز به روز بدتر میشه نه بهتر. تا وقتی که میره سر کار میاد خسته و کوفته میخوابه، غمی هم نداره. وقتی که در انزوا واقع میشه، کسی را نمیبینه، خود به خود انسان طبیعتش، طبیعت انسان اجتماعیه، از اجتماع دور افتاد خود به خود مریض میشه. خب یکی از بحرانهایی که پیش میاد در مقابل همین بحث سودخوری، یکی از بحرانهایی که پیش میاد اینه که شخصی که تن به کار در نمیده، سست تنبل، فقط کارش شده خوابیدن، اون کسی که تو خونه هم کار میکنه اخلاق زنانه هم پیدا میکنه، روی این گیر میده، غذا تلخ شده، شیرین شده، شور شده، فلان شده، روزی غذا گیر میده، روی رفتن اومدن بچه ها حوصله بچه نداره. نه که بگیم حالا سنش بالا رفته، نه، بحث سن نیست. تا وقتی که سر کار مشغوله، همین که مشغولیتش کم شد خود به خود حساس میشه، خود به خود زودرنج میشه، و این زودرنجیش تبدیل به یک انسان خشن، عصبی، هی فشار خونش میره بالا، هی اعصاب میچسبونه و هی باید قرص فشار خون بهش بدی. این همش در اثر انزواست. گفتم یکی از بحرانهایی که ایجاد میکنه اون اقتصاد حرام، اون راه حرام در اقتصاد، کسب اقتصاد یا کسب مال، یکی از بحرانهایی که ایجاد میکنه اینه. اینجا میگه مؤلف، میگه فقط اوضح القرآن اصولها، اصول اقتصاد خدا در قرآن بیان کرده، التي يرجع إليها جميع الفروع، وذلك أن مسائل الاقتصاد راجعة لأصلين. أصل الاقتصاد بدون مسألة برمجادة، حسن النظر في اكتساب المال، إنك چگونه مال رو به دست بیاری، راه درست کسب مال، و دومی حسن النظر في صرفه في مصارفه، دومی تصرف در اموال، صرف اموال، استفاده از اموال، در چه راهی صرف کنی. حق نداری مادامی که خانوادت محتاجن بری حتی راه در راه خیر مالتو بدی، حق نداری. انسان فقط داره در حق، مثلا در وصیت حق داره یک سوم مالش وصیت بکنه، یک سوم، بیشتر از اون دیگه شرع اجازه نداده. شرع این مسئله خیلی مهمه که انسان در مصرفش حتی در راه خیر هم مقیده. این نیست که انسان آزاد باشه در مصرف مال، یعنی هر طوری خواست از مالش استفاده بکنه بدون اینکه اسراف و تبذیر واقع بشه. تو مال داری ولی حق نداری بگی من اینقدر برنج درست میکنم بقیهش میریزم تو زباله، مال خودمه. خیر، مالی هست که خدا بهت داده و داره امتحانت میکنه، تو این مال تو زباله ریختی، اون نعمتی که خدا بهت داد که خیلی ازش محرومن، باید روز قیامت در مقابل اسرافت، تبذیرت، باید پاسخ خدا بدی. خیلی ها به این مسئله توجه نمیکنن، میگن مال ما خودمه، خودم زحمت کشیدم، خودم میخواستم تو زباله میرم. نه، حق نداری تو زباله بریزی، حق نداری اسراف بکنی.
حق نداری اون نعمتی که خدا این منت نعمت رو به بسرت گذاشت ازاعش بکنی، پایمالش بکنی و دورش بریزی. فانظر كيف فتح الله في كتابه الطرق الى اكتساب المال بالاسباب المناسبه للمروءه والدين وانار السبيل في ذلك. قال فاذا قضيت الصلاه قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا اسم الله كثيرا لعلكم تفلحون. ان راه دنياس انتم على امور دنياكم، راه اكتساب، راه خرید و فروش، معامله بمون باز بود. چیزی به اسم جمعه و تعطیلی ما نداریم. تعطیلی فقط 10 دقیقه است یا 20 دقیقه خطبه است. اون وقتی که امام بر سر منبر میسته اون وقت تعطیلیه، حق نداره کسی معامله بکنه. ولی ما بقی اون هر وقتی خاصی، شب میخوای برو سیادی، روز میخوای برو، روز میخوای بری بخری، بخوابی، بفروشی، معامله بکنی، کرایه کشی بکنی، دست خودته. شرع برات راه های اکتساب براش زمان نگذاشته. همه این زمان ها جز یک زمان، اونم زمان خطبه، خرید و فروش و معامله توش حرام کرده. وقال واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. میخوای بری سفر، ولنچ برو مسافرت، برو یک هفته دو هفته دنبال فضل، دنبال مال دنیا. شرع مانعت نشده. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. هیچ مشکلی نیست. خدا من میگه شما دنبال مال دنیا برید، عیب نیست. برعکس اونهایی که ملاهایی که میگن که انسان نباید دنبال مال باشه و بشینه گوشه مسجد و دنبال ذکر خدا باشه و روزی خدا میرسونه. خدا راه داده، چاه هم داده. خدا راه داده، وسیله راه هم داده. من اینجا بشینم بگم میرم بندر عباس، بسم الله قرار پرواز کنم، همینجا بشینم، مگه قراره که سلیمان علیه السلام بشم که فرج زیر پام گذاشته بشه پرواز بکنم برم؟ خداش وسیله داده در شهر. رسول الله صلی الله علیه و آله یا عباد الله تداوا ولا تداوا بالحرام. شخص میگه من مریض شدم، خدا بخواد خوب میشم. نه، وظیفت دنبال دارو باشی. این که خدا میخواد بله، ولی خدا برای این خواستن وسیله داد، گفت که دارو استفاده کن. یا عباد الله تداوا ولكن چی میگه؟ ولا تداوا بالحرام، و حرام نه مشروب نباشه، تریاق نباشه، سیگار نباشه، تداوا دنبال دوا باش ولی حرام نباشه. و راه‌های گفتم این راه‌ها زیاد، راه‌های اکتساب مال که خداوند در اختیار ما گذاشته برای کسب مال. و قال تعالی الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، تجارتی که بین خودتون از باب رضایت، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، میخوام بفروشم هزار تا، میخوای بفرما، ان تراض که با رضایت باشه، نه اینکه احتکار باشه، نه اینکه شخص مالو پیش خودش نگه داره یا هنوز مثلا به فرض جنس نرسیده بازار، مثلا به فرض قدیم مثلا اینطوری بود که قافله میومد، قبل از اینکه قافله بازار بیاد میرفت از پیشش میخرید. این مسائل شرع اومده قانون مندیش کرده که باید اون قانون شرع درش مراعات بشه. تجارت باید از رضایت طرفین باشه. و قال و احل الله البيع و حرم الربا، خود تجارت رو حلال کرده، بیع، خرید و فروش، معامله، ولی کن ربا حرامه. حق نداری سود پول از طرفی که مثلا بهش قرض دادی سود ازش بگیری. و قال تعالی فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اتون چیزایی که خدا حلال کرده غنیمته. جنگی به وجود اومد، در اون جنگ با کفار غنیمتی بگیرمون اومد، اون حلاله، اینها حلال بود. خدا حلال درهای حلال رو زیاد گذاشته. یه چیزهایی هم همونطور که حلال کرده حرامش کرده بر ما. اینها در کسب اکتسابه، این راه‌های اکتساب مال حلال. اما در مصرفش، وانظر کیف یامر بالاقتصاد فی الصرف ولا تجعل یدک مغلوله الى عنقك ولا تبسط كل الحق. نداری خیر نکنی مالتو کامل نگه داری، و حق نداری هم کاملا بازش بکنی اسراف بکنی. این در مصرف اون مال. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما، میانه وسط. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وانظر كيف ينهى عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسبة ثم يغلبوا. این راهای حرام. کسی برای مبارزه با دین مالشو خرج بکنه، خدا چی میگه؟ میگه این مال حسرت میشه به گردن اونها، چون در راه حرامه. کسی برای تبلیغات حرام داره، تبلیغات حرام، عکس زنی گذاشت برهنه بسر خیابان، حرامه، باید پاسخ خدا رو بده در روز قیامت. انفاق میکنه مال در اون تبلیغ مباحه، ولی این تبلیغ با این منکر قاطی شده. اینجا هست که تو در مقابل این منکر باید پاسخ خدا بدی. پس نوع استفاده از مالم شرع برای ما مشخص کرده. حق نداریم در راه حرام از اون مال صاحب بگم من مشروب میخرم میریزم تو دریا. خب چرا بخریم؟ الا اینکه یک نیت داشته باشه بگیم من میخرم که دست مشروب خورا نرسه. حالا اون مسئله فرق میکنه که میخوام بگم منکر رو از بین میبرم. و اما المساله السابعه التي هي سیاسه، ناکنید ما گفتیم اسلام دین کامل، 10 تا مورد اون دین کاملی، اون بحران هایی که تو جامعه به وجود میاد و شرع قراره که اون بحران ها را اصلاح بکنه. مشکل اقتصادی الان داشتیم، مشکل سیاسی شرع اومده براش قانون گذاشته که چگونه ما مشکلات سیاسی خودمون حل بکنیم. بعد اینجا ما گفتیم اصل این کتاب نصیحت امام محمد امین شنقیتی هست از علمای مدینه به تقاضای حاکم مغرب مراکش، میاد این نصیحت را بهش به قول معروف توجیهش میکنه و نصیحتش میکنه توی حرم و این کتاب را می‌نویسه. 50 سال قبل گفتی، بیش از 50 سال قبل حاکم کشور میاد، حاکم مغرب میاد، ازش تقاضای نصیحت میکنه و این حرفا را بهش میزنه. از اون نصایحش برای حل بحران ها بحث مشکل سیاسیه، مشکل سیاسی یا مشکل خارجی یا مشکل داخلیه، شرع برای هر دوتاش راه حل گذاشته. قال فقد بين القرآن اصولها وانار معالمها، اصول سیاسی را شرع مشخص کرده و فروعش، و اوضح طرقها، طرق سیاست را گفته، و ذلك ان السياسه التي هي مصدر ساسه يسوس، اصل سیاست، سیاست از مسایسه امور، یعنی اصلش برمیگرده به تدبیر امور، تدبیر شؤون، برقرار کردن روابط، حالا روابط اجتماعی داخلی و خارجی. اذا دبر الامور و ادار شؤون، اداره کردن شؤون، تنقسم الى قسمين خارجيه و داخليه، که به دو دسته تقسیم میشه، خارجی و داخلی. اما الخارجيه فمدارها على اصلين، اصول سیاست خارجی دو تا اصل داره. اصل اول اعداد القوه الكافيه لقمع العدو والقضاء عليه، اول دفع کردن دشمن، ایستادگی در مقابل دشمن، اولین سیاست خارجی اینه که تو قدرت و توان کافی برای مقابله با دشمن داشته باشی. وقد قال الله تعالى في هذا الأصل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قوة قدرتي بداشته باشي از لحاظ مادي ومعنوي که جلو دشمن بيسي. نميشه که ما بگيم ما بگيم مرگ بر امریکا، با امریکا می جنگیم، با سوزن یا با چاقو می جنگیم، نه نمیشه. اونا توپ تانگ دارن، اونا انواع موشک دارن، باید اعداد باشه، باید تکافو باشه. اینطوری که ما بگیم نه ما میریم با امریکا می جنگیم چون اونا نمیدن محاصره اقتصادی مون کردن، فلان مون کردن، و ما توان جسمی، توان نظامیشو نداریم از لحاظ اسلحه و اعداد نظامی، این تن به هلاک دادنه، این تن رو به هلاک انداختنه. ولا تلقوا بأيديكم للتهلكه، این خود رو هلاک کردنه. شاید درست نیست که ما خودمون رو به هلاک بیاندازیم. اینجا خدا در قرآن داره دست رو میگه اعدو لهم، اعداد. 13 سال رسول در مکه بود، جنگید با کفار و مشرکین؟ نه نه جنگید. چرا نه جنگید؟ چون اعداد نبود، نه تعداد، نه عده، نه تعداد مسلمان متکافئ بود. 70 تا بیشتر که مسلمان نشده بودن توی 13 سال، یا بیشتر که خیلی هاشون دیگه هجرت، بیشتر از 70 نفر که خیلی هاشون دیگه هجرت کرده بودن به حبشه، ولی خب تعداد کمی بود، شماره کمی بود، 1% از جامعه مکه بود. اگر 10000 نفر بودن 1000 نفر اینا نمی‌رسیدن، 100 نفر، 200 نفر. خب 1% میتونه مقاومت بکنه در مقابل با 100 نفر به جنگ، خیر. ولی در مدینه بعدی وقتی که تعداد زیاد شد، 1:10 شد، اینجا اجازه داده شد. ولی کم کم به مرور زمان گفت 1:2 خدا، تا وقتی که قدرتشون، قدرت ایمانیشون، اعداد معنویشون زیاد بود، خدا گفت مشکلی نیست 1:10، من شما رو نصرت میدم، جنگ بعد پیش اومد. 300 نفر در مقابل 3000 نفر پیروز شدن، اعداد معنوی بود. ولی اگر این معنویات پایین اومد مثل حال خودمون، بدبختیم، قرآن نمیخونیم، تهجد نمیخونیم، حال خودمون اینجا. حالا اون در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله که علم منکم ضعف، خدا میگه الان در شما ضعف میبینه، ضعف معنوی ها، نه مادی. تعدادشون زیاد بود و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، مغرور شدید به تعدادتون، تعدادشون زیاد بود، ولی که شکست خوردن. چرا؟ چون ضعف ایمان بود. اونجایی که ضعف دیگه خدا میگه چی؟ 1:2. اگر ارتش مقابل 1,000,000 نفره، شما حداقل با 500,000 نفر باشید. اعداد، اعداد نظامی یعنی این، حساب کتاب کارتو بکن. در غیر این صورت تو خودتو به هلاک انداختی. بگی من با 100,000 نفر جلو ارتش 2,000,000 میجنگم، خیر، تو اشتباه داری میکنی. رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله بود، یک بده بود، ساعت یک میلیون، 202 میلیون. اینطوری اون در موقع عزت اسلام، عزت ایمان، نه در موقع ضعف، در موقع ضعف. و ثانی الوحده الصحيحه الشامله حول تلك القوه، اجتماع پیرامون اون قدرت، اون ولی امر، اون حاکم، اجتماع، عدم تفرقه. عدم تفرقه یعنی چی؟ وقتی که نظام زیر سوال بره، شخص بیاد بگه من همکاری با این دولت نمی کنم، من نمیدونم نمی جنگم با دشمن، چون این دولت رو، چون این حاکم رو قبول ندارم، این حاکم فلان اشتباه انجام داده، چون این حاکم اینطوری اونطوریه. اینجا هست که این مسئله تبدیل به ضعف میشه، همونطور که خداوند در قرآن میگه ولا تنازعوا فتفشلوا، همیشه اختلافات سبب شکسته، تنازع کردی شکست میخوری، اختلافات سبب شکسته. وقتی که یک مثلا بالفرض من دعوت در بیام اینجا، مردم رو بشورونم بر علیه نظام، هر کسی یک جایی، خب این شوروندن مردم تبدیل به شورش میشه، این شورش تبدیل به چی؟ ناامنی میشه. این بانگ میزنه، این فلان میزنه، چی شد تو عراق، چی شد تو سوریه، تو مصر، میگه اموال بیت المال مردم، بانک ها رو نزدن، ندوزیدن، چاهای نفت رو نابود نکردن، اینا هم اموال بیت المال بود، خزانه دولت بود، همین نابود شد رفت، اون اشخاص ثروتمند همه فقیر شدن، مالاشون دزدیده شد، روبوده شد، ناامنی میاد. بخاطر همین باید اجتماع باشه همیشه، نباید فرقه باشه. همونطور که ابن مسعود رضی الله عنه میگه اختلاف و شر، اختلاف شره، اختلاف منظور اختلاف این که بگه آقا من چون این حاکم رو قبول ندارم، من پس به علیه شورش میکنم، این شره. الا اینکه الا اون حاکم کفر بواح و آشکاری مرتکب بشه، که اینجا هم باز ما اجازه نداریم، الا با چی؟ با اعداد، اعداد معدمی مادی. باید تعداد خودمون در نظر بگیریم، باید توان نظامی خودمون در نظر بگیریم، بعد حال میاد آیا این جنگ ما با این دشمن مفسدش بیشتر یا مصلحتش. دیگه اون دیگه برآورد سیاسی، کار ناحاکیم، بقرم غیر حکیمانه کردن، کار بیمنطقی، مثل کاری که داعش میکنه، یک بازیچه دست غرب میاد میگه برو فلان شهر تو عراق، میره فلان شهر، چند ماهی میذارن حکم بکنه، بعد میان اونا را بیرون میکنن، بعد اون شهر را با خاک یکسانش میکنن. سوریه چی شد؟ با خاک یکسان شد. کی بازیچه بود اینجا؟ مردم. چطور مردم را بازی قرار دادن؟ با چهار تا جوان ناخرد، نااهل، که آینده نگر نیست. بیش از 10 میلیون مردم آواره شدن، بدبخت شدن، 500 هزار نفر آدم کشته شد. به خاطر چی؟ به خاطر عدم در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، ان شاء الله بازم دوباره خواهد اومد. وقد اوضح القران ما يتبع ذلك من الصلح والهدنه ونبذ العهود اذا اقتضى الامر ذلك، قال فاتم اليهم عهدا الى مدته. خدا به ما اجازه داده با کفار و مشرکین معاهده بکنیم، اشکال نیست. میخوای صلح کن با امریکا، با غرب، با انگلیس، میخوای با هر کی صلح کن، تا اون مدتی که صلح بسی 10 سال 20 سال میخوای صلح کن. خدا مانعی برای ما نگذاشته، ولی که اگر مصلحت دیدی که صلح را بشکنی، عهد را بشکنی، و اما تخافن من قوم خیانت فانبذ علیهم سواء، اگر ترسیدی که اونها خیانت، و اما تخافن من قوم خیانت فانبذ الیهم علی سواء، اگر ترسیدی که اونها خیانت بکنن، یعنی اونها دارن کاری میکنن که خیانت بکنن، دارن دستمون از پشت میبندن، اونجا هست که ما میتونیم از حق خودمون دفاع بکنیم، پیمان رو بشکنیم. ما پیمان شکن نیستیم، ما در صورتی که ما مسلمان ها پیمان رو میشکنیم که اونها خیانت بکنن، خیانت دیدیم میشکنیم. اصل تعهد و پیمان در شرع ما درسته و هیچ ما مشکلی نداریم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، اگر پایبند شدن به پیمان شما پایبند بشید. نگفت شما اگر پایبند شدن خیانت بکنید، خیر، خیانت کردن مشکلی نیست، پیمانشون رو بشکنید. و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله، يعني خدا و رسولش از مشرکین بری هستن. و امر بالحذر والتحرر من مكائدهم وانتهازهم الفرص يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، این که شهر بهمون اجازه داده که با آنها پیمان ببندیم، دلیل بر این نیست که هوشیار نباشید. پیمان ببندید ولی هوشیار هم باشید، نیان در مسائل داخلیتون دخالت بکنن، تو دینتون حجاب از سر دختراتو بردارن، نیان به اسم آزادی مشروب رو ترویج بدن تو جامعه. مواظب باشید، خود و حذرکم، بر حذر باشید، چون اگر اینها اومد، مشروب اومد، زنا اومد، بی بندوباری اومد، اون جامعه اعدادش، عدهش، توانش از بین میره، اون مردم میشن هوسباز، دیگه قدرت و توان ایستادگی در مقابل دشمن نخواهند داشت. ولی اخذوا حذرهم واسلحتهم، اسلحتون یعنی اعداد معنویتون و مادیتون هر دو تا داشته باشید، بر حذر باشید. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم، اونها چون مشرکین مترصدن به کمین ما نشستن که ما رو غافل گیر بکنن، غافل گیر نشی. و نحو ذلك من الآيات، این سیاست چی بود؟ سیاست خارجی، سیاست خارجی پس با اعداد معنوی با اعداد مادی، این سیاست که شرع بهمون دستور داده، اینم آیات. اما سیاست داخلی، و اما سیاست داخلی، فما سائلها راجعه الى نشر الامن والطمانینه داخل المجتمع وكف المظالم ورد الحقوق الى اهلها. اصل مسائل سیاست داخلی به 6 چیز برمیگرده و بعضی گفتن 5 چیز برمیگرده. اصل کلیش اینی که حق به حق دار برسه، این اصل کلیه سیاست داخلی، حق به حق دار برسه، کسی زمین دیگری رو نسه، پا تو زمین دیگری نذاره، مال کسی دیگر نخوره، کسی را نکشه، مال کسی را ندزده، نگاه به ناموس همسایه‌اش و این ناموس مردم نکنه، زنا مرتکب نشه، ناموس مردم را زیر پا نگذاره. اینها چیه؟ اینها حقوقی هست که در جامعه باید مراعات بشه و باید هر کسی به حقش برسه. و این حقها گفتم، یعنی بعضی ها گفتن 6 تا، بعضی ها گفتن 5 تا، که اینجا این امام محمد امین شنقیدی 6 تا از اون حقوق که هر فردی تو جامعه داره که باید به حقش برسه و حقش پایمال نشه، 6 تا رو یاد میکنه. اولیش میگه الاول الدین و قد جاء الشرع بالمحافظه عليه، اولی دین، حفظ دین، ولذا قال من بدل دینه فقتلوا، اولی حفظ دین، کسی بیاد دینمون رو از من بگیره، مثلا بیاد برای ترویج کفر و فساد و زندقه و الحاد بیاد بگه من کافرم، تو جامعه بیاد اعلام بکنه من کافر شدم. شما مردم که بسید دورانی که بهایی اومده بودن تو ایران، خب اومده بودن با دین مبارزه میکردن، مشروب حلال کردن، زنا رو حلال کردن، بی بند و بالی تو جامعه آوردن، خب اعلام کردن که دیگه ما مسلمان نیستیم، ما یه دین جدید آوردیم به اسم دین بهاییت. خب اینجا به خاطر اینکه مردم ناگهانی فساد در جامعه داره میشه، مردم دارن از دینشون برمیگردن، از اسلام برمیگردن، با اعلان ردت خودشون، کفر خودشون، اینجا هست که شرع اومده جلو این قضیه را گرفته. کسی حق نداره شک در دین ما وارد بکنه، اگر وارد کرد ما با جلوش بگیریم. یکی از راهاش اون کسی که اعلان کفر و شرک میکنه کشته بشه، یکی از راهاش، یکی از راهها، نه همه راهاش، یکی از راهها، باید دین حفظ بشه. دومی حفظ نفس، حفظ جان، بچه‌مون رو کشتن، پدرمون رو کشتن، قصاص، ولکم فی القصاص حیا، در قصاص زندگانیه، اگر میخوایم زنده بمونیم باید قصاص بگیریم، در غیر این صورت امروز بابامون کشتن، بابامون کشتن، فردا خودمون رو میکشن، فردا بچه‌مون میکشن، باید قصاص باشه. این که الان سازمان ملل میاد میگه حقوق انسان و حقوق انسان و نمیدونم، این حقوق انسان نیست، این پایمال کردن حقوق انسانه، نه اینکه انسان به حقوقش برسه، به حقش برسه. چرا؟ چون در عدم قصاص چیه؟ جرأت، جسارت شخص جرأت پیدا میکنه، میگه یکی رو کشتم فردا ده نفر دیگه رو میکشم، چون چرا؟ تو اعدام نمیشم، تو زندانم میشینم، آب و خنکم میخورم. کتب علیکم القصاص فی القتلى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا. قصاص حق داره شخص، اگر کسی رو حق دارم، کسی که از اونها کسی کشته شد، مثلا بالفرد من اگر برادرم کشته شد، حق دارم که قصاص را بگیرم و اون شخص، هرچند که این قصاص گرفتن کار حاکم ها، ولی من میتونم با گرفتن دیه یا بخشش میتونم از حقش گذشت کنم، ولی میتونم هم چی، شهر به من اجازه داده، سلطانی داده که من قصاص را بگیرم، یعنی قصاص برادرم را بگیرم از اون کسی که او را کشته. این حفظ جانه، شهر گذاشته حفظ جان. سبون حفظ عقل، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حفظ عقل، شارع وماده برأيك عقل ما حفظ بشيء، مشروب عقل ما رأز بمي برأي ما رأى شكور ميكونه مشروب ما رأى بمنوان بيك هاي إنسان وحشي ديوانه تبديل ميكونه شاب بالناموس خود منهم تجاوز بكين درست يعني کسی که مشروب میخوره مست میکنه تو کوچه و خیابون، احتمال داره که تجاوز بکنه به ناموس مردم؟ بله احتمال داره. دیگه خوبه بعد خودش تشخیص میده، میگه ما دیگه مشروب خوردیم، مست کردیم، دیگه هیچی نمیدونیم. خب چرا؟ چون عقلش از بین رفته. هر چیزی که عقل از بین ببره حرامه، این سیاست داخلی، و اون حرام باید ممنوع بشه، مثل مشروب، مثل مواد مخدر، هروئین، خودکراک باشه، شیشه باشه، هر چیزی باشه حرامه. چرا؟ چون درش زوال عقله، عقل شخص از بین میره، شخص عقلش از دست میده به خاطر رسیدن به اون مواد مخدر، حاضره که دزدی بکنه، مال مردم رو برداره به خاطر اینکه اون غریزه‌اش رو اشباع بکنه. معتاد اینجوری نیستن، بیشتر سرقت ها و دزدی ها رو کی انجام میده؟ میگه نه این معتاد ها هستن. چرا؟ دیگه عقل خودشون دست خودشون نیست. شرع اومده که حفظ عقل بکنه. هر کسی بیاد عقل مردم، عقل بچه‌مون رو از بچه‌مون بگیره، با مشروب بخواد، با مواد مخدر بخواد باشه، ما وظیفه‌مونه که جلویش بگیریم، و وظیفه حاکمه که جلو این نوع فساد را بگیره، جلو مشروبات الکلی را بگیره. کل مسکر حرام و مؤثر کثیر فقلیل الحرام. اونم گفتم به خاطر محافظت از عقل. بس اولی جان، اولی بخشید دین، دومی جان، سومی عقل، چهارمی حفظ نسب، انصاف. نسب باید حفظ بشه. اگر قانون نباشه که زناکار حد برش اجرا بشه، کشته بشه، هر کسی زنا میکنه. خب لازمه زنا چیه؟ اینکه بچه زنازاده به دنیا بیاد. شما در نظر بگیرید خانه بینوایان، بچه ای کنار بیمارستانی پیدا کردن، این بچه بی پدر و مادره، مادر رهاش کرده کنار سطل زباله یا در بیمارستان، تحویل پرورشگاه یا بهزیستیش میدن. این بچه پدری نیست که بگه این حرام این حلال، همینطوری بزرگ میشه، هیچ پدر مادر هم رو سرش نیست، نه خاله داره، نه عمه داره، نه خانواده، هیچ کسی نداره، بی کس و کاره. یک انسان روانی، یک انسان وحشی پرورش میگه چرا من اینطوری ام، چرا من تو جامعه تو سری خورم، چرا من پدر ندارم، چرا من مادر ندارم، پشت پناهی نداره دیگه. شما بچه‌تون در نظر بگیرید یک روز بی پدر مادر بشه، شما بالا سرش نباشید، چی هست؟ چی میشه؟ بچه‌ت مشروب خور میشه نمیشه؟ بچه‌ت احتمال داره که چقدر همینطوری که ما بالا سرشون این احتمال اعتیادشون هست، همینطوری رو به اعتیاد و رو به مشروب و مواد مخدرن. حال اگر پدر و مادر نباشن چی میشه؟ درهای فساد به جامعه باز میشه. حال وظیفه حاکمه که بیاد این سیاست رو اجرا بکنه و جلو این قضیه رو بگیره. بله وظیفه‌شه جلو زنا و فحشا و منکر رو بگیره، وظیفه حاکمه. اگر این کارو نکنه اون حاکم ظالمه و باید روز قیامت محاسبه بشه. حفظ انصاف و حفظ اعراض، ناموس، ناموس ها باید حفظ بشن. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین. کسی به دیگری بهتان بزنه، به ارزش، ناموسش، بیاد به زنش بگه آقا تو زناکاری، تو زنت فلانیه، اینطوریه، زنت فاحشه کاره، یا دخترت فلانه، تهمت بزنه همینطوری، من دیدم خانومت با فلانی رفته، دخترت با فلانی رفته، عمت با فلانی رفته، خالت با فلانی رفته. این اشخاص باید حقشون کف دستشون گذاشته بشه. این اشخاص چرا؟ چون در شهر حکم زنا دادن به یک شخص در یک صورت شرع اجازه داده. چه حالت؟ چهار نفر واقعی زنا رو ببینن، یعنی اگر سه نفر ببینن دو نفر زنا میکنن. اگر اومدن پیش قاضی گفتن ما دیدیم فلانی داره زنا میکنه، هر سه نفر با شلاق بخورن. خب شخص میگه خب پس این ما رو زنا رو باز کردیم، هر شخصی میره تو خونه زنا میکنه، نمیاد تو علن. نه، ما میگیم نگاه کنید، اینجا شهر برای حفظ آبرو داره این کار میکنه. درسته که داره زنا میشه ولی میخواد حفظ آبرو بکنه. تو اگر اومدی افشاش کردی، شاید با این افشای تو بدتر از اون مسئله، اون مصلحتی که به وجود میاد، این مفسده‌ای که روی کار تو میاد بدتر از اون مصلحت باشه. الان این کارو کرد، فردا 10 نفر دیگر همین کارو میکنن، باید حفظ آبرو میشه. از این طرف دیگر این اشخاص نمیتونن سرشو تو جامعه بالا بیارن، به خاطر همین شهر سخت گرفت و فرصت توبه را برای اون زناکار ایجاد کرده. شهر شاید بر بگرده، خدا توبه رو دوست داره. شخص زنا کرد، بین خودش و خدا توبه کرد، لازم نیست که ما بیم آبروش رو ببریم. اینها گفتم یعنی مسائلی هست که باید در سیاست مد نظر واقع بشه و در نظر گرفته بشه، و کسانی که میان تهمت به دیگران، تهمت بخواد دزدی باشه چه بخواد تهمت به زنا باشه، باید این اشخاص تقاضای حفظ آبروشون بکنن. و وظیفه قاضی هست که اشخاصی که آبروریزی تو جامعه ایجاد میکنن جلو اونها گرفته بشه. پس حفظ آبرو و حفظ ناموس اینا باید حفظ بشن تو جامعه، حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسب و حفظ ناموس و آخری هم حفظ اموال. و السارق و السارقة فقط عیدیهما جزاء بما کسب نکالا من الله. دست دوز باید قد بشه. چرا باید قد بشه؟ تا اینکه گوشزدی باشه برای دیگران که مرتکب چنین جرمی نباشن. حفظ مال، مال مردم حرمت داره. دست زد باید دستش بریده بشه. اینها وسائلی هست برای سیاست امور داخلی. اگر میخواهیم امر دولتمون، کشورمون امن برقرار بشه، باید این 5 تا 6 تا چیز برقرار بشه. اگر میخوام امن باشه، بعضی ها حفظ شخصیت و آبرو با حفظ نسب را یکی قرار دادن، ولی خب اینجا جداش میکنه. در کل بگیم این 5 تا یا 6 تا اصول کلی شهر باید سیاست هر کشور روش باشه برای ایجاد امنیت. در غیر این صورت ناامنی میاد، قتل ناامنی میاره، دزدی، دست بردن به مال مردم، اختلاس ناامنی میاره، آبروریزی و تهمت زدن مردم ناامنی میاره، زنا، قتل، اینا همه وسائلی هستن برای از بین بردن امن تو جامعه و که باید جلوی این ناامنی گرفته بشه. مسئله هشتم، ببخشید که سرتون به درد آوردم، دیگه 3 مسئله مونده، ولی خب دیگه انشالله که سریع تموم بشه. مسئله هشتم، راهکار برای تسلط کفار بر مشرکین، بر مسلمانان. مسلمانان بر ما چیره اند، راه حل چیه؟ چرا بر ما چیره اند؟ چرا کفار از ما قوی ترند؟ آمریکا بر ما چیره هست، هر طوری خواست میاد نفت ما رو میگیره به هر قیمتی خواست. چرا آمریکا زورگوست؟ چطور جلو این زورگی آمریکا بیستیم؟ فقط با شعار بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، یا نه راهکارهای دیگری هست؟ چه راهکاری هست؟ چگونه باید یک حاکم، گفتیم نصیحت به یک حاکمه، چگونه باید جلو ظلم بیسته، جلو سلطه‌گری سلطه طلبان بگیره؟ میگه فقط استشکلها اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و هو موجود بین ظهورهم و افتى الله جل و علا فيها بنفسه في كتابه فتوى سماويه ازال بها ذلك الاشكال و ذلك انه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا ذلك فقالوا كيف يدال منا المشركون ويسلطون علينا ونحن على الحق وهم على الباطل. صحابين يقولون إشكال بشكل بشمال شراء ما مسلماني ولي خداوان كاري كاردك مشركين بار ما تشيره بشان يقولون إن قضية جنج أحد بشمال، إن قضية جنج أحد بشمال. صحابه قلتن ما بار حقين مشركين بار باطل، چطور خدا إجازة داد كونها بار ما مسلط بشان؟ جواب خدا ميقى از آسمان نازل بشه، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقتی که مصیبتی بهتون اومد، نگید که از کجا آمد، از خودتون. مشرکین و کفار، غرب، آمریکا و انگلیس اگر بر شما چیره شدن، مشکل خودتونه، مشکل خدا نیست. خدا مشکلی با دینتون نداره، خدا بعده بر خودش گذاشته که مسلمانان رو نصرت بده، اننا ننصر رسولنا والذین آمنوا. ولی که اون مؤمن حقیقی، اگر مؤمن نافرمانی بکنه، اینجا دیگه خدا نصرتش نمیده. روز احد، جنگ احد، مسلمان ها نافرمانی کردن دست رسول الله صلی الله علیه و سلم. من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول خدا اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، کسی که از رسول خدا سرپیچی بکنه از خدا سرپیچی کرده، کسی که از خدا سرپیچی میکنه خدا نصرتش بده خیر. اینجا هست که مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن به خاطر سرپیچیشون. قل هو من عند انفسكم، از خودتونه. سرپیچی نمی کردید، از کوه پایین نمی اومدید، حرف پیامبر گوش می دادید، تا چی؟ تا کفار و مشرکین بر شما چیره نمی شدن. پس این معضله، این معضله جامعه اینه، درد جامعه اینه، درد جامعه خیلی بیش بچسبن. درد جامعه چه؟ یکی میگه مسلمان ها با هم دیگه متحد نیستن، یکی میگه نمیدونم مشکلمون اقتصادیه، ما پول نداریم، یکی میگه مشکلمون نظامیه. نه بگونیم قبل از اینکه بریم مشکل نظامی، مشکل وحدت، قبل از اینکه با اون مشکلات بچسبیم، رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال تو مکه بود، نجنگید. بحث مقابله نیست، بحث چطور ما قدرتمند بشیم. راه قدرتیابی ایمانه، عزت با ایمانه، عزت با فرمانبری از دستورات خدا و رسولشه، نه نافرمانی. این راه پیروزیه. اگر پیروزی میخواد، علت شکست شما، علت شکست شما در مقابل دشمنان اسلام چیه؟ عدم پایبندی ما به اسلام. نه اینکه اونها خدا اونها رو بیشتر دوست داره یا خدا نمیخواد ما رو پیروز بکنه. خیر، خدا پیروزی ما رو دوست داره و میخواد ما پیروز بشیم، ولی چی؟ ولی این پیروزی حاصل نمیشه جز با اعداد معنوی، جز با ایمان و پایبندی. و اوضحه على التحقيق و قوله و قد صدقكم الله وعده و اتحسونهم بإذنه حتى اذا فشلتم و تنازعتم في الامر و عصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. وقتی که دچار اختلاف و تفرق شدید، سرپیچی کردید دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونجا هست که اون مصیبت ها بر شما اومد. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. این امتحانات خداوند، کسانی از شما دنیا را میخوان، کسانی دیگر آخرت را میخوان. اینها اسباب ضعف، چسبیدن به دنیا، عدم در نظر گرفتن آخرت، فقط به دنیا چسبیدن، اینها علت ضعفه. کسی دینش رها بکنه، کسی پایبند به دین نشه، به دین بی اهمیت باشه، به نمازش، به اینکه بیاد نماز بخونه، بچه‌شو به نماز بیاره، دوست و رفیقش، اینها اسباب ضعفه. این ضعفه وقتی که دوستی، رفیق، همسایه‌اش من نگم بیا نماز بخون، امر معروف از منکر نکنه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. علت نابودی قوم سبا و قوم یهود و دیگران از اقوام دیگر چی بود؟ یک از علت ها خدا اینجا بیان میگه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، چون نهی از منکر نمیکردن. لبئس ما كانوا يفعلون، فعلشون عدم، یعنی عدم انکار منکر، بدترین فعل بود یا فعل بدی بود که بر اساس اون عذاب خدا مشغول حال اونها شد. فبین في هذه الفتوى السماميه ان سبب تسليط الكفار عليهم جاءهم من قبل انفسهم. سبب تسلط الكفار بر ما، چیره شدن کفار بر ما از خودمونه. و انه هو فشلهم وتنازعهم في الامر، سبب به سبب اختلاف ما میان خودمونه، به سبب ضعف دینیمونه. و عصیان بعضهم الرسول، به خاطر سرپیچی از دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم. و رغبتهم في الدنيا، و چسبیدن به دنیا. وذلك ان الرماء الذين كانوا بسفح الجبل يمنعون الكفار ان ياتوا المسلمين. خاطر همون بحث مسلمانانی که از کوهی که رسول الله گفته بود پایین نیان، نافرمانی کردن و این شکست به وجود اومد. پس راه شکست نخوردن چسبیدن به دینه. نهمی، و اما المساله التاسعه التي هي مساله ضعف المسلمين وقله عددهم وعددهم بالنسبه الى الكفار. چرا ما مسلمان‌ها در مقابل کفار ضعیفیم؟ از لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی چرا ضعیفیم؟ علتش چیه و راهکارش چیه؟ فقط اوضح الله جل و علا علاجها فی کتابه. این ضعفی که الان ما دلش بهش بسر میبریم در قرآن بیان شده. فبین انه ان علم من قلوب عباده الاخلاص كما ينبغي كان من نتائج ذلك الاخلاص ان يقهر ويغلب من هو اقوى منهم. خدا در قرآن مثال‌ها زده. وقتی که مسلمان از لحاظ نظامی ضعیفن، از لحاظ سیاسی ضعیفن، خداوند این رو بر خودش گذاشته که اگر تونستن بر دین خودشون محکم بیستن، استوار بمونن، خداوند با وجود ضعف مادیشون، ضعف نظامیشون، خداوند نصرتشون بده. خدا مثال کی را زد در قرآن؟ در نصرت اون اشخاص مؤمن در مقابل کفار وقتی که جنگیده بودن، ضعیف بودن از لحاظ سیاسی نظامی، بحث طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر ومن شرب فليس مني، تا آخر این آیات بحث طالوتی که در قرآن بیان میشه که خدا دستور میده بهش که با یهود برن بجنگن، بعد به یک رودی میرسن، میگه خدا میگه که نخورید، ننوشید از این آب الا یک موج. کسانی که تشنه بودن مراعات نکردن و نوشیدن، اونها بازم از اون ارتش کنار زده شدن و عده خیلی کمی موندن، خودشون کم بودن ها، با سرپیچی اینها از دستور طالوت کمتر هم شدن، عده کمی موندن. این عده کم پیروز شدن نشدن؟ پیروز شدن. چرا؟ چون در اونها اخلاص و صدق دید، پایبندی دید. با اخلاص و صدق پیروزی هم میاد، با اخلاص و صدق پیروزی هم. پس راهکار پیروزی پایبندی و اخلاص و صدق با خداوند. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. نتیجه این اخلاص و اخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. نتیجه این اخلاص و صدق و پیمان صحابه با رسول الله صلی الله علیه و سلم، انصار و مهاجرین، پیروزی در جنگ بدر بود، پیروزی در روز خندق بود. کل مشرکین اومده بودن در جنگ خندق، به مبارزه با رسول الله محاصره کردن، رسول الله خندقی زد، وسیله بود این خندق، ولی که عده و اعداد نظامی مشرکین بیش از این بود، یهود و کل مشرکین با هم همپیمان شد، ده ها قبایل از عرب همپیمان شده بودن. روزی که مسلمانان نشسته بودن، خداوند شکستشون داد، خداوند بادی طوفانی سردی فرستاد که اونها رو نابود کنه، از جا کندشون. مسلمان ها هم نشسته بودن، نه نیزه ای پرتاب کردن، نه شمشیری کشیدن. کی شکستشون داد؟ خدا. وقتی که چی؟ وقتی که در مسلمین خداوند اخلاص ببینه، صدق ببینه. ولی این باید باشه، اولین چیزی که باید اصلاح بشه عقیده هست، اولین چیزی که باید اصلاح بشه نیت ها هست، اعماله. اگر این درست شد، ما بقی امور درست میشه. اما این که بگیم یعذر بعضنا بعضا فی ما اختلفنا فی، هم دیگه عذر بدیم در اختلافاتمون، عیسی به دینش و موسی به دینش، هر کسی این میخواد حنفی باشه شافعی باشه، هر کسی میخواد اعتقاد داشته باشه این مرده بپرسته و این نمیدونم درخت بپرسته، این پای این زیارت بره، این پای این ملا بیه و این پیش این جادوگر بره و این پیش این ملا بره، هر کسی هر گناهی هر معصیتی هر بدعتی هر شرکی خاص انجام بده، خیر، این راه وحدت نیست، این راه همپیمانی نیست، این راه نصرت نیست که ما در مقابل منکر چشمون ببندیم. خیر، ما باید امر معروف از منکر داشته باشیم، نمیتونیم پیمان ببندیم که نهی از منکر نکنیم. این پیمان ناحقه، این پیمان نابودیه، چون خداوند نابود کرد قوم سبب و اقوام دیگر از ملتهای پیشین که نهی از منکر قوم لوط نابود کرد. چرا؟ چون نهی از منکر نمیکنن، لا یتناهون عن منکر فعلو، چون نهی از منکر نمیکردن. پس این پیمان پیمان حقیه که ما به هم دیگه عذر بدیم، بگیم هر کسی هر غلطی و اشتباهی خاص انجام بده به خودش برمیگرده، هر کسی تو گروه خودش میخوابه، اشتباهه. این پیمان ها پیمان های ناحقیه، چون اصل دین رو نصیحت دین و نصیحه، و این تنازعتون فی شیء فردوه الله و رسوله، اگر تنازع کردی اختلاف کردی برگردی الله و رسولش، باید حل اختلافش، یکی باید برحق بشه. کی تشخیص میده که کی برحقه؟ الله و رسولش، قرآن و سنت. عرضه بکنیم اعمالمون، تو قرآن اومده، تو سنت اومده، این اختلافی که اومده بر سر یک مسئله دینی اختلاف داریم، دو تا گروه دو تا فرقه با هم دیگه اختلاف دارن، بیان حل اختلاف بکنن، بشینن با هم دیگه. اما اینکه هر کسی به دین خودش باشه، هر طوری هر کسی دلش خواست، همونطور که صوفیا میگن راه رسیدن به خدا زیاده، هر کسی هر چیزی دلش خواست، خیر، اینطوری نیست، این راه عزت نیست، این راه ذلته. اذ جاءوکم من فوقکم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. حال مسلمين در خدا میگه در جنگ احزاب قلبشو رسیده بود به گلوشو، ترس وحشت، حالا مشرکین همه هم پیمان شدن اومدن چیکار بکنن؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزله بود زیر پای اونها، این قدرتی که میدیدن، ولی که چی شد؟ خداوند بعدش برحق بود و مسلمین رو نصرت داد. كان العلاج هذا الضعف العسكري والحصار العسكري الاخلاص لله وقوه الايمان، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. خدا صادق بود در بعدش و رسول خدا هم صادق بود. وما زادهم الا ايمانا وتسليما، جزء ایمان و تسلیم در مقابل اوامر خدا چیز دیگه برای اونها نبود. میدونستن که وعده خدا حقه، حسن ظن به خدا داشتن، حسن ظن باید داشته باشیم، بریم جلو، بگیم اصلاح بکنیم، بقیه با خدا خدا. فكان من نتائج ذلك الاخلاص ما ذكره الله بقوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، هیچ خیری ندیدن تو اون جنگشون، شکست و ذلیل و خار برگشتن. وكفى الله المؤمنين القتال، مؤمنین خداوند اونها را معاف کرد از جنگ، نه جنگیدن، خدا اونها را شکست داد. وكان الله قويا عزيزا، خدا قوي است و عزيز. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، خدا رعب و وحشت در دل یهود و در دل مشرکین قرار داد. فريقا تقتلون وتاسرون فريقا، تجيخ خار و ذلیل شدن یهود که از مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده شد اونها را بیرون کرد، اونها را آورد، تک به تک سرشون زد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عزت بود، تسلیم شدن، شکست خوردن، مشرکین فرار کردن، یهود افتادن در دست به دامن رسول الله صلی الله علیه و سلم که اونها را ببخشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور از خدا بود که تو اونهایی که به جنگ اومده بودن و هم پیمان شدن با مشرکین سر اونها را بزنه. این ذلت بود که خداوند اونها را ذلیل کرد. و اورثکم ارضهم و دیارهم، سرزمین اونها مال شما شد، اموال اون یهود مال شما شد، چون اونها اومدن تجاوز به شما بکنن، اونها هم پیمان با مشرکین شدن به علی شما. وكان الله على كل شيء قدير، وهذا الذي نصرهم به ما كانوا يظنون وهو الملائكه والروح الريح، خدا بادر فرستا سربازان خودش از باد و ملائکه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. وقتی که سربازان شرک اومدن به مبارزه با شما، خداوند سربازان خودش از ملائکه و بادها را فرستاد و اونها را نابود کرد و اونها را شکست داد. ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة القليلة الضعيفة المتمسكة به تغلب الكثيرة القوية الكافرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله معزين يكاس معجزاته يكاس علامات برحق بدن دين الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتن بود وما در مكة بكل قريش استاذنيك تو إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ياراني وما دن بهش إيمان وردن اومدن باهاش همپیمان شدن تا اینکه کل اون مشرکین خار و ذلیل شدن، کل جزیره عربی مسلمان شدن، اون سرزمینی که پر از شرک و بت‌پرستی و پر از بت‌ها بود اون سرزمین پاک شد از اون بت‌ها. این عزت بود، این علامت معجزه بودن دین اسلامه. چگونه دین اسلام از یک تن رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع شد و الان به 2 میلیارد رسیده؟ این دلیل نیست بر اینکه اسلام بر حقه؟ یک گروه کمی، یک عده کمی اینطور دینشون منتشر بشه که به یک سوم دنیا برسه؟ این از دلائل برحق بودن دین اسلام و وعده الهی در نصد دادن مسلمان ها هست. ولذلك سمى الله تعالى يوم بدر آیه، روز بدر خدا نشانه اسمش گذاشته. و بینه و فرقان، فرقان بین حق و باطل، بینه و دلیل و مدرک بر صدق رسالت رسول. اسم جنگ بدر بود، نشانه، بینه، فرقان، اینها اسمهایی که خدا گذاشت دلالت بر این بوده که دین اسلام دین حقیه. لدلالتی علی صحت دین اسلام قال قد کان لکم آیت فی فئتین التقت فئة تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرة و ذلك یوم بدر. قد کان لکم آیت فی فئتین التقت، آیه بود در جنگ بدر اون نصرتی که خدا داد به مسلمان ها. وقال تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، اسم بدر وقزاش وزي الفرقان، وذلك يوم بدر. وقال ليهلك من هلك عن بينة، هلاك بشان روية بينات والدليل مدرك السوية خدا. كي هلاك شد؟ مشركين هلاك شدان در روز بدر. ولا شك أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة للكثير القوية الكافرة دليل على أنها على الحق. أدي كمي بخان أدي بزرق راش كاس بدان إن دليل برحق بودن اون گروه اندک و کمه. و ان الله هو الذي نصرها، و این دلیل بر اینه که خدا فقط خودش نصرتشون داده. كما قال في وقعة بدر ولقد نصركم الله ببدر، الله بود که شما را در جنگ بدر پیروز کرد. پیروزی را از سوی خدا بدونید نه از سوی قدرت خودتون. این زور بازوتون نبود، این یاری و یاوری خدا بود با شما. وقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. خدا بود که در قلب دشمنان رعب و وحشت انداخت و آنها را شکست داد. والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وبين الله تعالى صفاتهم وميزهم بها عن غيرهم قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي. خدا هم میگه نشانه های مؤمنینی که قرار نصرتشون بده را بیان میکنه. مؤمنی نصرت خواهد یافت که دین خدا را نصرت بده. دین خدا را نصرت دادی، دین خدا را بر سر و چش گذاشتی، خدا هست که نصرت میده. احفظ الله یحفظ، خدا را حفظ کن تا خدا حفظت کنه. ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الملوك. ونهاي كين صفات خصلاتاتشون هست. نماز را برپا میدارم، می جنگم بخاطر نماز، برای برپاداری نماز، برای برپاداری زکات، برای امر معروف و نهی از منکر. این صفاته. اگر این خصلت ها در مؤمنین نباشه اونجا هست که ذلت و خاری بر اونها خداوند مینویسه و دشمنان را بر اونها چیره میکنه. و هذا العلاج الذي این میگه درمانی هست از سوی خدا که بهش اشاره کردیم برای محاصره اقتصادی و سیاسی و نظامی کفار و مشرکین و چیره شدن اونها. این تنها علاجه. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ها هستن که میخوان ما را در محاصره سیاسی و نظامی و اقتصادی قرار بدن و همین چیز را منافقین خواستن. ولیکن خداوند در جواب اونها چی گفت؟ ولله خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان ها و زمین دست خداست. ای مؤمنین غصه نخوری، محاصره شدید اقتصادی نظامی. ولكن المنافقين لا يفقهون، منافقين نمیدونن. منافقین که هم دست با یهود شدن و مشرکین هم پیمان شدن که شما را از لحاظ اقتصادی سیاسی محاصره بکنن، بدونن که خودشون شکست میکنن چون خزائن آسمان ها و زمین دست خداونده. ما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. کسی که تقوای خدا رو پیشه بگیره، خدا هست که درهای خیر و رحمت و برکاتش به سوی اون شخص باز میکنه و روزیش رو از دری که بخواهد برای اون شخص میرسونه. بله، این وعده خداونده. و این خفتم عیله فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. اگر در فقری افتادید بدونید خدا غنیتون میکنه. آخرین مطلب، مطلب دهم، از مشکلاتی که ما درش به سر میبریم، بحرانهایی که درش به سر میبریم که راهکارم شرع براش گذاشته، مشکل قلبه های ما مسلمان ها هست با هم دیگر، مشکل اقتصادی، سیاسی، نظامی، مشکلات اعتقادی، همه اینها را داره از باب نصیحت میگه. آخریش مسئله مشکلات روحی و روانی، مشکلات قلبی که مسلمان ها با هم دیگه دارن. فقد بين الله تعالى في سورة الحشر أن سببها عدم العقل بقولها تحسبهم جمعا وقلوبهم شتى ثم بين السبب بقوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. خدا داره بیان میکنه بحث اختلافات، بحث اینی که شاید در تظاهر به ما دشمن ما مثلا با هم دیگه جمع بشن ولی قلبشون رو نمیتونن با هم دیگه صاف بکنن، و این ناصافی قلب، پاک نشدن قلب، نتیجه چیه؟ از کجا نشأت گرفته؟ از عدم عقلشون. حال مسلمان ها هم مثل مشرکین بشن، ذلک بانهم قوم لا يعقلون. در سوره حشر میگه این اختلافی که اونها درشون هست، قلوبشون متشتته، تفرقه دارن، نشأت از چیه؟ عقلشون، عدم عقلشون. حال مسلمانان این چنین افتراق بکنن، این چنین به خاطر امر دنیا با هم دیگه اختلاف بکنن، بجنگن، این نشانه عقل یا بیعقلی؟ نشانه بیعقلی، عدم استفاده از عقل. اگر عقل داشتن با هم دیگه همدست می شدن، نه روی دست هم دیگه می زدن و با هم دیگه اختلاف نمی کردن. قال و دواء ضعف العقل هو انارته باتباع الحال. مشکل، یک مشکل، مشکل اختلاف قلب ما ها. ما با هم دیگه اختلاف داریم، این اختلاف منشأتش از کجاست؟ از بیعقلی. خب درمان این بیعقلی چیه؟ چطور ما این بیعقلی که هست تو جامعه درمانش بکنیم؟ درمانش بگه نور وحی. و دواء ضعف العقل و انارته باتباع نور الوحی لان الوحی يرشد الى المصالح التي تقصر عنها العقول. چون نور وحی هست که ما را ارشاد میکنه در اون مسائلی که اختلاف با هم دیگه داریم. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. کسی که نور داره، قرآن، ترکتکم علی المحجة البیضاء لینها، ترکتکم علی البیضاء، روی روشنای رهاتون کردم، قرآن و سنت. فإن تنازعتو فی شیء فردوه الله و الرسول. اگر تنازع کردی بر بگذی الله و رسول، الله و رسول نورن، قرآن و سنت نوره. آیا کسی که متمسک و پایبنده به نور قرآن و سنت، مثل کسی که در تاریکی به سر میبره، از قرآن هیچی نمیدونه، از سنت چیزی نمیدونه، هیچی نمیدونه، آیا مثل همان که من مثله فی الظلمات، مثل کسی که در تاریکی به سر میبره؟ خیر، مثل هم نیست. فبین فی هذه الآیه ان النور الایمان یحیی به من کان میتا. این آیه میگه، نشون میده که نور ایمان انسان مرده را زنده میکنه. او من کان میتا فاحییناه. کسی که مرده بود، مشرک مرده بود، ولی ما زندهش کردیم. با چیش زندهش کردیم؟ با نور وحی. فقال الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا هست ولی مؤمنین، مؤمنین را دوست داره و مؤمنین را چکار میکنه؟ از تاریکی ها به سوی نور نجات میده. پس نجات دهنده ما خداست. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقیم. پروردگار ما را بر راست هدایت فرما و استقامت ما بده بر دینت. پروردگار الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا هست. بس راه نجات پایبندی به قرآن و سنته، راه درمان اختلافات پایبندی به قرآن و سنته. و قال افمن یمشی مکبا على وجهه اهدى ام من یمشی سویا على صراط مستقیم. کسی که کوره، چشمش بسته از قرآن و سنت، مثل کسی که چشمش باز کرده؟ حاشا، هیچ وقت مثل هم نیستن. وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة للثلاث دعوات. مصالح بشريات در نظام دنيوي بيجي بستة شيء بعد نجاده. أولي درء المفاسد المعروف عند الأصول بالضروريات وحاصله دفع الضرر عن الستة التي ذكرناه قبل أعني الدين والنفس والعقل والنسب والعرض والمال. أولي دفع كردن مفاسد هر مفسده‌ای که در دینمون، عقلمون، مالمون، در ناموسمون، در آبرو و حیثیتمون بخواد ایجاد بکنه، باید دفعش بکنیم، باید از بینش ببریم، باید باش مقابله بکنیم. مقابله و مبارزه با اون چیزی که دینمون یا عقلمون یا مالمون میخواد از بین ببره، باید مبارزه بکنیم. نذاریم کسی مالمون برداره، نذاریم کسی مالمون بخوره، باید جلو بشه سادگی بکنیم. باید دست دوست گرفته بشه، باید سر قاتل زده بشه، باید این حدود خدا اجرا بشه تا عدل برقرار بشه. این یکی از ستونهای اصلاح اجتماعیه، اصلاح دنیاست. دومی جلب المصالح المعروف عند اهل الاصول بالحاجات، معروف بمسألة حاجات، ومن فروعه البيوع على القول بذلك والإجارات وعامة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعي. إنك جلب مصالح بشه، اون مصالحی که مردم دارن بین هم دیگر، اجاره، عقود، مردم به این عقود پایبند بشن، عقد به عقداشون، به قرارداداشون، اینا پایبند بشن. این نباشه که شخص بیاد قبل از اینکه قراردادش تمام بشه قراردادش رو بشکنه، باید اینها برقرار بشه تا اینکه صلح برقرار بشه، در غیر این صورت فساد میاد. نوع سوم، آخرین نوع، التحلی بمکارم الاخلاق، مصالح بشریت میگه. اول مبارزه با فساد، دوم کوشش برای مصلحت ها، سوم مکارم اخلاق، تلاش برای اینکه اخلاق اسلامی ترویج بشه و اون اخلاقیاتی که خدا از ما خواسته انجامش بدیم، بر والدین، خوبی، صله رحم، اینها برقرار بشه. والجري على محاسن العادات المعروف عند الاصول بالتحسينيات والتتميميات ومن فروع خصال الفطره كعفاء اللحيه وقص الشعر. از مکارم اخلاق، جزء اون اخلاقیات که وارد میشه، اون اصول دهگانه فطرت، مثل ریش گذاشتن، مثل سیبیل کوتاه کردن، مثل ناخن چیدن، مثل صله رحم انجام دادن، مثل روی جنازه نماز خوندن، دفع میت کردن، اینها، یا زیارت مریض رفتن، اینها مکارم اخلاقه. اینها چیزهایی هست که مصالح دنیوی ما را در بر میگیره. در غیر این صورت اون جامعه جامعه فاسد میشه. اگر این مصالحی که خدا از ما خواسته از باب مکارم اخلاق یا متممات دین انجام نشه. و من فروعه ايضا تحريم المستقدرات ووجوب الانفاق على الاقارب والفقراء، الاقارب الفقراء. و از فروع این مساله بحث اینکه انسان با اخلاق و دیندار بشه، اینکه چیزهای پلید، چیزهایی که سبب فساد میشه، خانه ها رو میسوزه، خانمان سوزه، مثل مواد مخدر، اینا تحریم بشه، باش مبارزه بشه، انفاق بشه، انسان وظیفه‌شه خرج پدر مادرش رو بده، رعایت حالشون بکنه. و كل هذه المصالح لا يكون شيء اشد محافظه عليها بالطرق الحكميه السليمه من دين الاسلام. الف را و كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بله، این مسائل باید به شدت روش محافظت بکنیم، بهش پایبند بشیم، تا اینکه هم دنیامون هم آخرتمون درست بشه. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله وبحمده، صلى الله على محمد وعلى ال محمد.